وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. امروز روز پنجم این انجمن با برکت است و مصادف با روز شهادت حضرت رقیه خاتون صلوات الله و سلامه علیها. اجازه میخوام که این دقایق رو در رابطه با این بزرگوار صحبت کنیم. حضرت سید الشهدا علیه السلام فرزندانی داشتند پسر و فرزندانی داشتند دختر. اونچه که معروف و مشهور فرزندان پسری که امام داشتند، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر بودند که هر کدام از فرزندان پسر که به دنیا می آمدند، حضرت نام علی را بر آنها می گذاشتند. از نظر ظاهر به نظر میاد که علی اکبر از نظر سنی باید بالاتر باشند، در حالی که بنابر مشهور امام سجاد 24 ساله بودند و حضرت علی اکبر نوجوان یا جوانی 18 و در بعضی روایات تا 20 سال، یعنی حد اکثر سن علی اکبر را 20 سال ذکر کردن. علی اکبر ازدواج نکرده بودند، اما امام سجاد که ما اصطلاحاً به او علی اوسط می‌بینیم گفته می‌شود، از نظر موقعیت امام باقر رو داشتند که امام باقر بنابر روایات ما 5 سال از سنشون گذشته بود و همراه پدر و جدشون یعنی امام سجاد و امام حسین اومدن کربلا. یه دونه علی اصغر هم بود که بنابر مشهور 6 ماه از سن او گذشته بود. در بعضی از روایات ما یه دونه دیگه فرزند برای حضرت سید الشهدا پسر میدانیم به نام محسن که 6 ماه بیشتر نداشت و سقط شد. 6 ماهه در نزدیکی دیر راهب نصرانی نرسیده به شهر حلب که از توابع کشور ترکیه است به نام اورفا و در نزدیکی اورفا یه شهری است که معروف اصلا دیر راهب نصرانی در اون شهر قرار گرفته، فاصله قبر محسن پسر امام حسین که 6 ماه سقط شده در حدود تقریبا 1 کیلومتر با این دیر راهب نصرانی فاصله داره. به خاطر اینکه این زن و بچه را به زحمت تو این بیابانها جابجا کردن، پیاده روی های زیاد، گرما، گرسنگی، خستگی، این بچه وقتی که رسیدن کنار دیر راهب و شب رو اونجا بنا شد بمونند، همون شب این بچه سخت شد و همونجا بچه رو دفن کردن و بقیه رفتن برای شام. اونهایی که از طریق زمینی میرن برای سوریه حتما میبرندشون برای زیارت هم دیر راهب نصرانی که همون جاییست که سر بریده آقا سید الشهدا با راهب نصرانی صحبت کرد و شب رو اهل بیت اونجا بودن و هم مقیدن ببرن بالای کوه. تقریبا یه بلندیست حدود یه 100 متری از کف زمین بالاتر این بلندی اونجا قبر محسنه. همین 4 فرزند را بیشتر ذکر نکردن پسر. اما در رابطه با دختران 3 تا دختر معروفند. یکی فاطمه صغرا بود که چون فلج به دنیا آمد و اون هم در اثر نگرانی هایی بود که مادرش داشت نتونست همراه اهل بیت بیاد برای کربلا. یکی که معروف سکینه که متاسفانه گاهی اشتباهن به نام سکینه میگن، حتی گویندگان مذهبی و روحانیون گاهی اشتباهن میگن سکینه. سکینه به معنای آرامشه، سکینه یعنی آرام بخش کوچک و یا شخصیت پایین، و قطعا نام سکینه را ما نداریم. اما سکینه به معنای آرامش چرا؟ در قرآن هم این اسم هست. سکینه علی ظاهر 13 ساله است. یکی هم فاطمه صغرا که 11 ساله است و در مدینه ماست. یکی هم رقیه که 3 ساله است و همراه اهل بیت آمده برای کربلا. اینو تعداد فرزندانی هم که حضرت براشون ذکر شده. اما بد نیست بدونید که کلمه رقیه یعنی چه. کی میدونه رقیه یعنی چه؟ سکینه به معنای آرامش. رقیه یعنی چه؟ کی میدونه؟ خب حالا جواب رو دقت کنید. یه معنا به معنای نردبانی است که از او برای بالا رفتن استفاده میکنند. ما در فارسی میگیم نردبان چی؟ ترقی. درسته؟ ترقی یعنی بالا رونده، بالا رفت. روی این حساب میگن نام و اسم رقیه خاتون را حضرت این کلمه انتخاب کردن به خاطر مقام رفیعی که این دختر در نزد خدا بناست پیدا کنه. یه معنای دیگر که در قرآن هم آمده و بسیار حائز اهمیت از رقیه میاد، که اونایی که فیلم امام علی را شنیدن کلمه رقیه به زبانشون و به ذهنشون آشناست. زد مار هوا بر جگر بله عطشانم و بعد میرسه به کلمه رقیه. نه رقیه برای من هست و نه دارو. رقیه رو در اینجا به معنای اون وسیله میگن که گره گشاست. در حقیقت مشکل گشا اگر ما بخوایم به فارسی معنا کنیم و رقیه یعنی مشکل گشا، کسی که گره های زندگی مردم رو باز میکنه. هر کدام از این دوتا معنا رو که برای این اسم در نظر بگیریم میبینیم با مسماست. هم شخصیتش یه شخصیت بالاییست و خوبه که اسم وقتی برای بچه ها گذاشته میشه یه معنای لطیف و ارزشمند داشته باشید. و امام حسین روی این مسئله حساس بودن و اگر به معنای رقیه بگیریم باز به معنای دیگری هم در بعضی کتاب‌های عربی آمده به معنای پانسمان وقتی یه زخم را میخوان خوب بشه چکا میکنن؟ یه مقداری موادی رو میگذاشتن روش و پانسمانش میکردن زخم را تا بعد از چند روزی این زخم بهبودی پیدا کنه. شاید این معنای سوم هم یه معنای کاملا قابل قبولی به نظر بیاد که ما در اصطلاح فارسی خودمون میگیم مرهم بر زخمها، اهل بیت رو میگیم التیام بخش زخم مردم، یعنی آدم هایی که قصه دارن، اندوهگینن، غمناکن، مشکلی دارن، به وسیله این بزرگواران میرن مشکلشون رو حل میکنن. حالا در اینجا بحث‌های خیلی قشنگی هم در قرآن هست که خدا می‌فرماید ولن نؤمن للرقی، یک ما ایمان نمیاریم به این حالت بالا رفتن تو و اینکه تو خودت رو معرفی می‌کنی که من شب معراج به وسیله خداوند کجا رفتم؟ رفتم به آسمان‌ها. میگن ما به معراج تو ایمان نمیاریم. و معراج یکی از هنرهاش چی بود؟ این بود که پیغمبر از زمین به آسمان رفتند. حالا در هر کدام از این صورتها که بخوایم حساب کنیم رقیه نامی است آشنا و قطعا از کسانی است که همراه حضرت سید الشهدا آمده در کربلا. معروف و مشهور اینه که 74 مرد و 84 زن و بچه همراه امام حسین بود. اون روایت مستندی که در اختیار ما هست 72 مرد بودن و 84 زن و بچه که اینا تماما اسمشون در کتابهای تاریخی ثبت شده. مجموعه شهدای کربلا را و اونهایی که از اول تا آخر همراه با حضرت بودن جمعاً میگن 100 نفر شهید در مسیر کربلا داده شد. من که مشرف میشید برای کربلا یک قسمتی هست پایین پای علی اکبر و نزدیک قبر علی اکبر اسمهای شهدا رو چکا کرده اونجا زده است و یه ذریحی هم شبه ذریحی هم درست کردن و شیعه مخصوصا معتقد به اینه که اینجا به هیچ عنوان نباید رفت. اگر کسی بره پا روی قبر شهدا میگذاره. رضا علمای شیعه وقتی میان زیارت امام حسین از بالا سر قبر حبیب میان تا میرسن کنار ذریح و جایی که ذریح حالت کوچکتر پیدا میکنه شش گوشه میشه از همینجا دوباره بر میگردن، برخلاف بقیه حرمها که معمولا دور میزدن و طواف میکردن در اینجا اجازه نمیدن بزرگان شیعه که حتی اگر مانع هم نباشه دور بزنید در این را. اون قسمتی که اسمها رو زدن اینجا محل دفن شهدات، اینجا نباید رفت. میگن توهین نسبت به بله احتیاط میکنن. این قسمتی که شما میبینید مثل ذریح درست کردن از اینجا قطعا به اون طرف اینا محل دفن شهداست. ولی بعضی از مورخین میگن پایین پای حضرت سید الشهدا که قبر علی اکبر واقع شده از همینجا بقیه رو دفن کردن و لذا احتیاط میکنن که تو این قسمتی که ذریح تمام میشه دیگه به اون طرف نرید. این یک احترامی است به قبور شهدای کربلا. درباره اینکه وقتی اهل بیت رو از کربلا حرکت دادن به سمت شام چه وضعیتی اینا داشتن خیلی صحبت هست، اما اونی که معروف من اشاره این فقط میگم و متاسفم از این که امروز خیلی برنامه دیده بودم که بتونیم از محضر خیلی استفاده کنیم ولی نشد، وقت یه مقداری محدودیت پیدا کرد و چاره یاد نداریم، باید نتیجه بگیریم از جلسه. دلم هم میخواد به خاطر این که دیروز ما به احترام امام باقر علیه السلام رعایت کردیم اقلا امروز رو مصیبت بیشتر بخوانیم، اما دانستن این نکته ها رو هم حیفم میاد کردش بگذاریم. اهل بیت علیهم السلام را از کربلا روز 11 حرکت دادن، یعنی صبح روز 11 محرم اهل بیت حرکت دادن به سمت کربلا. بعد از ظهر روز 11 بنی اسد که یک قبیله بودن نزدیک خود کربلا، اینا باخبر شدن حدود تقریبا 20 کیلومتر با کربلا فاصله داره. تازه خبر به اینا رسیده بود، اینا بلند شدن آمدن که به امام حسین کمک کنن. وقتی رسیدن مواجه شدن با صحنه شهادت اهل بیت و اون وضعیت کربلا رو دیدن، خیلی ناراحت شدن که چرا ما نتونستیم به موقع خودمون رو برسونیم کربلا. اینا همونایی هم که یه دسته ای رو تشکیل دادن سالها، از همون سال تا حالا، به نام دسته عزاداران تویرج، اسم منطقهی که درش بودن تویرج بود، قبیله اسمش قبیله بنی اسد. اینا از اونجا همچین میدوند تا روز 11 آخرهای روز میرسند کربلا. قوقایی هم به پا میکنند، دیدنیست و واقعا آدم اونقدر منقلب میشه با دیدن صحنه که حد نداره. وقتی رسیدن میدن این وضعیت، گفتن خب بدنها رو لاقل دفن میکنیم، خواستن اقدام به دفن شهدا بکنن، دیدن 18 تا از این بدنها سر نداره. اینا همون سرهایی بود که این بیدینهای لامذهب بریده بودن، به نیزه زده بودن و همراه خودشون برده بودن برایشان. مشکل شد برایشون، ما از کجا بدونیم که اینا کیان و چطور باید اینا رو باشون برخورد کرد؟ گفتن خب با لباسشون لااقل باید شناخت، لباس هم غارت کرده بودن و خیلی وضع بدی این بدنها پیدا کرده بود به خاطر اینکه هم لباس نداشتن و هم سر نداشتن. از اون طرف بدنها قطعه قطعه بود بعضیش، مثل بدن حضرت قمر بنی هاشم که دشمن از بس ناراحت بود و بغض داشت بدن حضرت ابوالفضل اینا بعد از شهادت تکه تکه کردن، ولذا قبر واقعی حضرت ابوالفضل که آدم رو تو سردا میبینه یه قبر کوچک شاید به اندازه همین میز بیشتر بود، در حالی که ابوالفضل یک قد رشید بلند بالا داشته و این رو عنایتاً قبر رو کوچک گرفتن به خاطر اینکه بدن رو تکه تکه کرده بودن دشمنا. یکی هم بدن مطهر حضرت علی اکبر که در روایت داریم فقط تقوه به سیوف هم اربن اربا، رو تکه و پاره کرده بودن. بدنها رو حالا روز 12 صبر کردن که ببینن چه باید بکنن، دو روز بشه و دفن کنیم. دیدن از دور یه سواری نزدیک شد، وقتی آمد بعضی از کسانی که رفته بودن مدینه و امام سجاد رو دیده بودن شناختن، اومدن جلو و سلام کردن که آقا ما دیر رسیدیم، وقتی آمدیم که دیگه کار تمام شده بود، میخواستیم بدنها رو دفن کنیم، با این صحنه مواجه شدیم، حالا چه کنیم؟ حضرت فرمودن شما برید بدن بیارید، من معرفی میکنم دفن میکنیم. به امر خداوند امام سجادی که روش شطور بسته شده بود و داشت به سمت عرض کنم که شام برده می شد، چون اینا آزادن، اینا مثل ما نیستن که گیر باشن، به امر خدا آمدن، چون حجت خدا را غیر از حجت خدا حق نداره دفع کند، هیچ کس حق نداره، اومدن بدنها رو دفع کردن. اهل بیت آوردن 40 منزل تا برسن به شام توقف داشتن و تمام این مدت و این مسیر طولانی از کربلا تا شام را که خیلی بعید به نظر آدم میاد تا نره از راه زمینی نمیتونه بفهمه که فاصله بین کربلا تا شام اگر با یک ماشین معمولی آدم بخواد بره، صبح ساعت 4:30 صبح ما حرکت کردیم و یکی از این ماشین های خیلی تندرو، سواره های دلفین بشودن، اول اذان مغرب با زحمت که ما توقف نکردیم رسیدیم کربلا. خیلی راهه، اون موقع هم جاده که نبود، از وسط بیابان توی خار و خاشاک. حالا تصویر کنید خودتون تا ببینید چقدر سخته. اینا از روزی که آب را به روی اهل بیت بسته بودن، اهل بیت دیگه نتونستن لباس بشورن، بدنشون با این لباس ها مهلوس بود، گرد و خاک بود، گرما بود، پیاده روی بود، شلاق خوردن بود، ناراحتی ها. این هم امان نمی دادن که این زن و بچه بخوان حتی روسری هاشون رو یه مقدار کنار بزنن که یه ذره استراحت کنن. دائما دوروبر این زن و بچه بودن. زن و بچه چی میخواستن نشون بدن؟ حجاب. اونم میخواستن اینا در نهایت سختی باشن. تصورشو بکنید که از کربلا، از زمانی که حداقلش رو دارم میگم آب رو بستن تا وقتی اهل بیت آوردن شام، این زن و بچه فرصت این که لباسی در بیارن بشوین پیدا نکردن. حالا چه شرایط سختی رو اینا پشت سر گذاشتن نمیشه فکرشو کرد. کفشه هایی که به پای اینا بود تو راه در اثر پیاده روی و دویدن ها، راه رفتن ها، کفشا پاره شد. کفش مثل چیز نبود که الان درست میکنن و محکم باشه، که این کفش معمولی پاشون بود و آمده بودن. اکثرشون پای برهنه این مسیره تورانی رو روی خارها راه اومدن، تمام پاها زخم شده بود، تمام تاول زده بود پاها. این شرایط خیلی سختی تا وارد شهر شام شدن بمانه. یزید دستور داد اینا رو ببرید در یه جای جا بدید که خیلی بد باشه. میتونستن بگن برید گوشه مسجد، میتونستن یه خونه خالی کنن بگن برید که این خونه یه ذره استراحت کنید، اما بناشون به اذیته. اومدن گشتن یه خرابه پیدا کردن نزدیک بازار بزرگ شام، پشت مسجد اومدی، یه خرابه که سختش ریخته بود، خاکه ها هنوز داخل این ساختمان بود، ناهموار بود، نه در داشت، نه چراغ داشت، نه فرش داشت، هیچ. روی این خاک ها این زن و بچه رو دستور دادن ببرید تو این خرابه بگذارید. خیلی سخت برای کسی که عزیز بوده تحمل این مسائل اگر به خاطر خدا نباشه از باور کردن نیست. فقط من همین یه دو جمله رو میخوام بگم به عنوان مصیبت هم باشه و دقت کنید روی این جمله که میگم. از امام سجاد سوال کردن آقا کجا تو این سفری که شما رفتید بیشتر به شما سخت گذشت؟ 3 مرتبه فرمودن از شام. نمیدونم آیا شما حاجتی دارید یا نه، ولی به احترام رقی خاتون همین الان یه نیتی بکنید، بخواید خدایا یه وسیله فراهم کن ما با معرفت یه زیارت دلچسب زمینی بریم برای زیارت حضرت رقی خاتون و ببینیم صحنه های بین راه واقعا دیدنی سختی داره، اما باید آدم گاهی این سختی ها رو به خودش بخره تا باورش بیاد. اگر از من بپرسن چرا امام سجاد سه مرتبه فرمودن الشام الشام الشام، میگم شاید یکیش به خاطر این بود که خودشون اشاره کردن، گفتن آقا در کربلا عزیزان شما رو کشتن، شما از شام گله میکنید؟ فرمودن آخه در شهر شام مردم به ما زخم زبان زدن، زنان شامی رفته بودن روی بام خانه هاشون نام خورما به سر ما میریختن، میگفتن بخورید دعا کنید بچه های ما مثل شما یتیم نشن. اما هم زینب میمد این نان و خورما ها رو میگرد به صاحباش برمیگردان، میفرمود آی مردم شام به خدا ما اهل بیت پیغمبری، صدقه بر ما حرامه، چرا اینطور با ما برخورد میکنه؟ شاید دومین باری که فرمودن به خاطر این بود که تو این خرابه هیچ کدام از این زن و بچه آسایش نداشتن، چون مردان شامی دست بچه هاشون رو گرفته بودن، اومده بودن دم در خرابه به بچه هاشون نشون میدادن اهل بیت و میگفتن اینا یتیم هست، اینا اسیر هست، و این رعبت خیلی برای اهل بیت سخت بود تحمل کردن. شاید اگر بار سوم را از من سوال کنند چرا، من میگم به خاطر اینکه در گوشه این خرابه دختر سه ساله را از دست دادن به نام رقیه. نیمه شب از خواب بیدار شد، شروع کرد گریه کردن، عمه جان همین الان بابام اومد خرابه، سر منو به دامن گرفت، شروع کرد منو نوازش کنه. داشتم با بابام درد دل می کردم، من که کاری نکردم، پس بابام کجا رفت؟ زنه فرمودن عمه جانم پدر شما به سفر رفته. در جواب می پرسه که اگه کسی سفر رفت برگشت دیگه نمی نداره؟ مگه کسی که سفر رفت بر نمی گردن؟ مگر که شام غریبان سحر نمی گردن؟ این بچه سه ساله چقدر میگه میتونه تحمل کنه؟ از بس ناراحت شد، شروع کرد گریه کردن، به یزید خبر دادن که یزید خدا لعنتت کنه، یکی از بچه های امام حسین از خواب بیدار شده، بهانه پدر گرفته. نیمه شب دستور داد بروی سر بریده باباشو حسین رو براش ببری، سر بریده را توی طبق گذاشتن، یه روپوش روی رو انداختن آوردن تو خرابه. رقیه صدا میزنه عمه جان من که از شما قضا نخواستم، آخه اینا چند شبان روزه، تشنگی گرسنگی خستگی. فرمود عمه مقصود شما زیر همین سرپوشه، وقتی سرپوش را عقب زد چشمش افتاد به یه سر بریده، سر را برداشت به سینه گرفت، شروع کرد با سر بریده درد دل کنه. یه وقت دیدن دیگه صدای رقیه نمیاد، وقتی زینب اومد جلو ببینه چه شده است، امام سجاد فرمود عمه جان به خدا رقیه از دنیا رفت. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبد الله و رحمت الله و برکاته. خدایا به آبرو و عظمت این سه ساله ابا عبد الله گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مری با فرج امام زمان دلهای همه شیعیان رو شاد کن، ما را در مسیر رضای خودت قرار بده.